بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. از نشانه های مؤمن که در قرآن مجید در سوره مبارکه توبه بیان شده، امر به معروف و نهی از منکر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بر ما واجبه که به قول پیغمبر اکرم از قرآن عقب نمونیم. یعنی این نشانه هایی که برای مؤمن بیان شده که دو تاش امر به معروف و نهی از منکره در ما باشه، فردای قیامت ما رو دادگاه نبرن بگن پروندت کم داره از قرآن. یه وقت یه نفر میتونه یه مملکتی رو امر به معروف و نهی از منکر کنه، یه وقت نه، استطاعت و قدرتش اونقدر نیست. میتونه در این زمینه به داده شهر برسه، میتونه به داد یک بخش برسه، به داد یک قریه برسه. نشد، قرآن مجید میگه به داد خودت و زن و بچت برس. این که شدنیه. قو انفسکم و اهلیکم نارا. وظیفه زن و بچه رو هم آیه در عهده ما گذاشته. بالاخره هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگه زن نداشتیم بچه نداشتیم. وظیفه در صورتی که عمومی قابل اجرا نیست بر عهده خودمون تنها بود، اما حالا که مسئولیت تشکیل خانواده رو به عهده گرفتیم نمیتونیم نسبت به همسر و بچه ها بی تفاوت باشیم، چون هم زن هم بچه حالا مرسی که هستن امانت خدا دست ما هستند. ما باید امانت رو رعایت کنیم. رعایت امانت هم به اینه که همسر برای عیالش یا آدم آرام با محبت، نرم و خوش اخلاق باشه. برای بچه‌هاش هم همینطور. البته از اون طرف هم سفارش شده که خانوم نسبت به شوهرش یه حقوق واجبی بر عهده‌شه که بیان شده تو کتابا، تو روایات و از پدر و مادر هر دو یه حقوقی بر عهده بچه هاست و این مسئله طرفینیه. در اسلام یه طرفه نیست. همونطوری که شوهر باید نسبت به همسرش مهربان باشه، همسر هم نسبت به شوهر باید مهربان باشه. سعی بکنن تو خونه، مخصوصا وقتی بچه ها هستن، درگیر نشن، نزاع نکنن، دعوا نکنن، صداشونو بلند نکنن، توهین به همدیگه نکنن، چون جلوی اثرگذاری شروع بچه ها نمیشه گرفت. بچه ها ناخودآگاه تحت تأثیر برخوردای نامناسب، ناله ها، فریاد ها و نزاع ها قرار می گیرن. خب بچه های حقوق واجبی بر عهده پدر و مادرها دارن. یه روایت خیلی جالبی همین چند روز پیش دیدم خیلی روایت باحالیه، یادداشتش کردم. کتابی که نقل کرده بود 10 جلد در قرن 11 در این استانبول ترکیه نوشته شده. کتاب مفصلیه، کتاب خوبیه. 7-8 جورم تا حالا چاپ شده این کتاب. اونجا پیغمبر عظیم و شأن اسلام، یعنی در اون روایت، مطالب خیلی فوق العاده ای رو بیان کردن. ان الله حرم علیکم حقوق الامهات، اول مادرها رو گفته، خداوند بر شما فرزندان حرام کرده که به مادران توهین بکنید، بی‌ادبی بکنید، ناراحتشون بکنید. کلمه آق همه این معانی رو در خودش داره، یک کلمه جامعیه. حرام کرده به مادرها تند نگاه بکنید، بگونگو بکنید، نزاع بکنید. ولی یه وقتی مادر اشتباه میکنه، اینو با کمال محبت میشه باهاش صحبت کرد، اشتباهشو بهش ثابت کرد، بالاخره از 100 تا مادر 80 تاشون به اشتباه خودشون اقرار میکنن، ترک میکنن. اون 20 تام که گوش نمیدن، اونا مال لجبازیه. یکی از گناهان در اسلام لجاجته، گناه زشتیه که من حقی برام ثابت بشه ولی زیر بار نرم. این لجاجت. یعنی برام روشن شده که این مسئله مسئله حقیه، ولی اصرار بکنم که ضد اون حق عکس العمل نشون بدم. حالا چرا اول مادرها رو گفت؟ روشنه، در اینکه بیشترین زحمت کودک بر دوش مادره. 9 ماه این بار سنگین و مادر باید بکشه تا به دنیا بیاد. 2 سال کامل طبق قرآن اگه بچه 6 ماهه به دنیا بیاد، خیلی بچه ها 6 ماهه به دنیا میان عیبی هم نداره. 2 سال 18 ماه باید این بچه رو شیر بدن، یعنی 2 سال رو کامل بکنن. الا 18 ماه من درست نگفتم، یعنی اگه 6 ماه به دنیا اومد 24 ماه حتما باید شیر بهش بدن، اگه 7 ماهه به دنیا اومد 23 ماه، اگه 8 ماهه 22 ماه، اگه 9 ماهه که کمتر. بالاخره سن بچه رو باید در نظر گرفت و 2 سال رزقش رو که خدا به مادر امانت داده، باید این رزق امانتی رو به اون بچه‌ای که امانت خداست برگردونه، خیانت در امانت نکنه. نگه من اگه بچه رو شیر بدم به زیبایی من لطمه میخوره. این حرف نارواییه که بعضی از خانوما میگن. نه، برای مادر خیلی خوبه شیر بده بچهشو، ولی شیر خوش برای بچه واقعا خوب نیست، چون نیروی دفاعی بدن بچه رو تا آخر عمر این شیر خشک ضعیف نگر میداره. اما شیر مادر، شما در سوره قصص میخونید چقدر شیر مادر اهمیت داره. اینا رو مادرها به دختر خانوماشون که نزدیک ازدواجشونه انتقال بدن. اگه آقایون روشون نمیشه که حالا با دختری 18-19 سالشون حرف بزنن، به خانومشون بگن، اونا حرف خدا رو انتقال بدن. این خودش یه امر به معروف زیباییه که هم زن جوان شیرده و تشویق بکنن شیر بده به بچهش، و هم دختری که میخواد عروسی بکنه واقعا تشویقش بکنن. خدا بچه بهت داد، این 2 سال کامل رو شیر بهش بده. اینقدر شیر مهمه که تو سوره قصص میخونید مادر موسی از به دنیا آمدن موسی واقعا نگران بود، چون میدید در مصر به دستور دولت هر بچه‌ای که در خانواده بنی اسرائیل به دنیا میاد میکشنش، عبین میبرنش. خداوند به مادر موسی خطاب کرد، الهام کرد. این متن قرآن که مادر، این بچه که به دنیا اومد، ان ارزعیه، خودت شیرش بده. رضا یعنی شیر دادن، ان ارزعیه، خودت شیرش بده. حالا اگه دیدی زمینه جور نیست، او ببرش کنار رود نیل، بذارش توی جعبه، بندازش تو رود نیل و اطمینان داشته باش. فکر نکن امواج رود میبرتش، گم میشه، از بین میره. ولا تخافی، از انداختن بچه تو رود نیل اصلا نترس. ولا تحزنی، نگرانم نباش. انا رادوه و الیک، من این بچه رو به خودت بر میگردونم که خودت شیرش بدی. این مسئله شیر که حالا داستانش رو تو منبرا زیاد شنیدید. اون جعبه‌ای که بچه توش بود از آب گرفتن و آوردن، در جعبه رو وا کردن و فرعون دید یه دست گل تو این صندوق، بچه رو از تو صندوق در آورد، بغلش گرفت. بچه هایی که می کشتنشون، خدا بعدن به موسی فرمود من محبت تو رو وقتی که کوچیک بودی، تازه به دنیا اومده بودی، تو دل فرعون انداختم. اگرم شک و شبهه داشت که نکنه این بچه از بنی اسرائیل باشه، بکشیم خیالمون راحت بشه، ولی چنان محبتی از تو به دلش انداختم که همسرشم برگشت گفت فرعون ما که بچه دار نشدیم، اینم که از آسمون بر ما رسیده، اینو نگرش داریم به عنوان اولاد انتخاب کن. فرعونم گفت باش، چون عاشق بود. این عشق به این کودک رو در سوره قصص میگه تو دل فرعون انداخت. واقعا عجیب. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه برتن دارد. برا داد بیداد قصه یقه پاره کردن. کشتی که باید بره در یه ساحلی پهلو بگیره، خدا میبردش. کاری به داد بیداد مردم، باد موج نداره. بابا طاهر یه ربایی داره که همین مسئله رو به جور دیگه بیان میکنه. شب تاریک و من سنگستان و من مست، شب که ظلمت ظلمت، مسیرم که پر سنگلاخه، منم که از حواسم نی، شب تاریک و سنگستان و من مست، قدح از دست من افتاد و نشکست. نگه دارندش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. چقدر خوب آدم به خدا پیوند بخوره، چقدر خوبه که آدم با خدا زندگی کنه، چقدر خوبه که آدم خودشو مملوک خدا بدونه، مال و ثروتشو مملوک خدا بدونه، هم خودشو هزینه خدا بکنه، هم ثروتشو در حدی که لازمه هزینه خدا بکنه. آدم دست خدا که باشه اگرم بیفته نمیشکنه، آبروش نمیره، نابود نمیشه، نگهدارندش نیکو نگهداشت، وگرنه صد قده نفتاده بشگست. داستان توجه پروردگار به موجودات هستی واقعا داستانی. یه فیلمی هستش کوتاهه، منم دست همین جوونا دیدم، که یه سگی سه تا توله میزاد و میمیره، همینطور جنازه سگ بغل این سه تا بچه افتاده، بچه هم ناله میکنن، گرسنه شونه، دارن ضعف میکنن. میدونید که گرگ و سگ به شدت دشمن هم دیگن، گرگ از سگ در میره میترس. یه گرگی که یه بچه زایده بود، ماده میاد از اون محل رد بشه تو بیابون، میبینه سگی مرده، سه تام توله، توله هم از گرسنگی دیگه دارن میمیرن. گرگه میشینه نزدیک این سه تا توله، سینه‌شو میبره دم دهن این بچه ها، انقدر کنار این بچه ها میمونه تا اینا از شیر گرفته بشن. این غیر کار خدا کار کیه؟ ما اگه تو دست رحمت خدا بیفتیم دیگه نمیفتیم. افتادن و مال اینه که خیلی از مردم اونگونه که باید با خدا رفیق نیستن، آنگونه که باید به خدا اطمینان ندارن، و این حال زشتیه که آدم به پروردگار مهربان اعتماد نداشته باشه. من بچه مدرسه‌ای بودم، مدرسه‌مونم تو همین خیابون خراسون بود، نزدیک میدون خراسون توی خیابون فرعی. یک کسی تازه ماشین خریده بود، ماشینای اون زمان خارجی ایران ماشین نداشت. یه زن و بچهش میگه بیاین، برای اینکه این ماشین تضمین بشه اولین بار باش بریم قم، زیارت وجود مبارک دختر موسی بن جعفر، بعد برگردیم. زن و بچهش هم استقبال میکنن. سه تا بچه کوچیک داشتن، اونا عقب میشنن، خانومش جلو، خودشم پشت فرمون. اون زمان من یادمه میگفتش که نرسیده به کوشک نصرت که یه مقدار از طرف تهرون سربالاییه به طرف قم سرازیریه، باز اون طرفتر جاده قدیمو میگم یه خود سربالاییه، بین این دوتا سربالایی خوب خالیه، خیابون و این بر بیابون و اون برم بیابون. میگو 20 کیلومتری مونده بود به کوشک نصرت، ماشین 0 کیلومتر خاموش. دو سه بار استارت زدم نشد، اومدم پایین. حالا اون وقتا که وارد به ماشین نبودن اونایی که سواری داشتن، و کاپوتشو بالا زدم، هر جاشو لازم بود امتحان کردم، روشن نشد. جلوی راننده رو گرفتم، اونم کنار ما معطل شد، اومد درمرا رو بلند کرد و هوای ماشین رو دید و روغن ماشین رو دید و بنزین ماشین رو دید. گفت آقا این ماشین تو یه جو عیب نداره، من راننده کار کشته یه کامیون واقعا نمیفهمم چه روشن نمیشه. روشن نمیشه. میگو بیش از دو ساعت این زن و بچه تو بیابون، ما هم سرگرم ماشین، ماشینم روشن نمیشد. بعد دو ساعت یه استارد مختصر زدم، ماشین روشن شد. به قول قدیمی ها موتور مثل ساعت کاری شد. بهشون گفتم بیان بالا. زن و بچه اومدم سوار شدم. سربالایی رو رفتیم. سرازیر شدیم. یه سیلی اومده بود که ما وقتی رسیدیم سیل بند اومده بود، فقط یه خود آب تو جاده بود که این سیل اگر ماشین من خاموش نمیشد بهش بر میخوردم تو اون سرازیری، 100% ماشینو با من و با زن و بچه‌مو برده بود. معلوم نبود دیگه ما رو پیدا کنن، معلوم نبود. همونیه که بابا طاهر شعرشو میگه، شب تاریک و سنگستان و من مست، قدح از دست من افتاد و نشگست، نگه دارندش نیکو نگه داشت. از این نگهداری ها خیلی داره خدا، تو زندگی خودمونم خیلی داره. ما از وقتی که بزرگ شدیم از خونه زدیم بیرون 5-6 سالگی تا الان که حالا بعضی همون 60 سال 70 سال 75 سال تو این شهر کارم زیاد داشتیم، تو چند هزار ماشین 50 ساله ما از این ور خیابون رفتیم اون ور خیابون، 200 ماشین می اومد 200 ماشین می رفت، 100 موتوری می اومدن 100 موتوری می رفتن. ولی تو این عوامل مرگ، یعنی صدها ماشین، صدها موتور، تالیه تلنگور به ما نخورد. کی ما رو نگردش؟ به چیزی براتون از قرآن بگم، دلخوشیتون به خدا زیادتر بشه. حالا من آیه رو محدود به همین رد شدن از خیابون معنی میکنم. میفرماد بنده من، تو قرآن با فرشتگانی رو از شخصا مأمور تو کردم که تو رو از حوادث و بلاها نگرد دارم. و الان به این دوتا فرشته بگم رهاش کنی، یه ساعت نمی کشه میای بهش زهرا. اینجور من دارم از تو حفاظت میکنم. تو آیه هم هیچی نمیگه با که بگه حالا که من محافظتتون میکنم، حالا تو چرا صبح بلند نمیشی 5 دقیقه دو رکعت نماز بخون؟ چطور نماز نمیخونی اما 8 صبح سفره رو که میذارن رومیز جلوت صدات میکنن عسل هست و مربا هست و کره محلی هست و نون هست و بهترین مربا هست و چطور اینجا چشم نمیدوزی که نخوری، اما یه ساعت پیش نوبت نماز من بود، خوردی نماز من. بله ایدی، هیچی به هیچی. اینم نمیگه برای اینکه بندش رو ناراحت نکنه و سرزنشش نمیکنه. مثلا تو همین قرآنه میگه شب که شما سرتون رو متکا میذارید میخوابید، تو قرآنه، من از خواب بیدارتون میکنم، بیدارتون نکنم به هج زهرایی، من بیدارتون میکنم، خودتون بیدار نمیشه. اطراف زندگی ما شعاعهای الطاف خدا رو نمیشه شمرد، نمیشه. امیرالمومنین میفرماید، خیلی جالبه، میفرماید 70-80 سال با دو تا پیه که اسمش چشم پیه، نه گوشت لخمه، نه گزروفه، نه استخونه، پیهه، پیه. این پیه سوراخ داره، سیاهی داره، سفیدی داره، آب شور داره، زلالیه داره، زجاجیه داره، مشی. خیلی صفحه دیافراگم تو چشمت از رحم مادر گذاشتم، سیم کشی کردم از چشمت به مغزت که ببینه، مغز فرمان بده ببین. با یه ذره پیه 80 سال میبینی، با یه ذره استخون، چون ما گوش داخلیمون استخونه به شکل سندان و چکش، با یه ذره استخون همه جور صدا رو میشنوی، همه جور صدا، و با نوک یه تیکه گوشت، با نوکش نه با همش، حرف میزنی. این جای تقدیر خدا نداره که بلندشی صبح به جوونا دارم میگم دو رکعت نماز بخونی، زور 8 رکعت نماز که 10 دقیقه هم نمیشه، غروب 7 رکعت نماز، مارمزون یه نهار نخوری، یه دونه نهار. جا نداره که آدم با پروردگار عالم زندگی بکنه، اونم با این همه الطافش، با این همه احسانش. خب مادران زحمتشون از پدران بیشتره، 9 ماه تو رحم، 2 سالم تو دامن شیر دادن، پدرم که میره بیرون مغازه و کارخونه و این مادر باید جونش به لب بیاد که این بچه تازه را افتاده هم پله نیفته، رو تخت نیفته، تو حیات نره، تو حوض نیفته. لذا پیغمبر میگه بر تک تک شما آزرده کردن مادر، رنجوندن مادر، ناراضی کردن مادر حرامه. حرام یعنی چیزی که اگه آدم مرتکب بشه عذاب داره. ان الله حرم عقوق الامهات، حرام کرد از این طرف به بچه ها میگه تون به صورت مادر نگاه بکنی حرام، تون به بچه ها میگه دل مادر رو به سوزونین حرام. چیه چیه چیه؟ از این ورم به مادرها میگه بیتوجهی به فرزند، بیتوجهی به تربیت فرزند، بیتوجهی به ادب فرزند، اونم حرامه. همین جوری که من بر شما حرام کردم آق مادر بشین، بر مادرانم حرام کردم که به شما بی توجه باشن. دو طرف هست دیگه، همه چی دو طرف هست، همه چی. و من ان، این جزء روایت، ان الله حرم علیکم عقوق الامهات و من ان، بر شما حرام کرده اون چه که براتون ضرر داره، حرام کرده اون چه برای شما تناسب نداره. خب حرام ها همه در آیات، در روایات شمرده شده. و هاتم حرام کرده که شما دوچار کارای خلاف بشید و واجبات او رو ترک بکنید. و اودل بنات، بر شما حرام کرده که به دختراتون آزار برسونید، عقل کشی بکنید، دین کشی بکنید. عود الف و واو و دال به معنی کشتنه، که این کشتن دو جوره. یه جورش اینه که تموم شده دورانش، میرفتن دخترها رو زنده به گور میکردن. عود یعنی کشتن دختران. یه جورش هم بدتر زنده به گور کردن اینه که آدم به یه شکلی زندگی رو بار بیاره که عقل دختر نسبت به خدا، به پیغمبر، به آداب، به مسائل الهی کشته بشه. یا روحیه شاد دشنق دختر کشته بشه. حرم اودل بنات و من ان و هاتن و کسرت و سؤال، حرام کرده که یه چیزی رو ده دفعه بپرسی، صد دفعه از این و اون بپرسی. حرام کرده وسواس در حرف زدن داشته باشی. یه بار رفتی یا عالمی پرسیدی، قبول کن و برو دیگه، سراغ یکی دیگه نرو، سراغ دو تا دیگه نرو، سراغ ده تا دیگه نرو. اگه عالم عالم با سواد و مطمئنی باشه، سوال تو جواب داد که آقا نماز در این صورت شکسته است. حالا خود قرآن میگه متل و خشخاش نزار، هی برو پیش ده نفر که آخرش به گردنت بذارد نمازتو تموم بخون. و یه دفعه پرسیدی بس شکسته بخون. و حرام کرده اضاعت المال، که شما ثروتتونو بیهوده خرج کنید، جایی که به درد دنیا و آخرتتون نمیخوره خرج بکنید. اضاعت المال، تباه کردن مال. پیروی کی به من گفت؟ من تالا ندیدم، البته 20 رو پیش بودم به زهرا که لازم بود به یه میتی نماز بخونم و باید میخوندم نمازشو، که اون جای بزرگواری بعد نماز اومد پیش من گفتش که اگه اجازه بدین من وصیت بکنم نماز منو شما بخونید، چون من نماز به این خوبی تالا ندیده بودم. گفتم من الان دیگه آخر کارم، ممکنه دیر بشه، تو زودتر بیمیر تا من هستم، من میام نماز تو میخونم، مشکلی نداره. ندیدم من، ولی گفتن که الان بعضی مرده ها رو که میارن دفن میکنن شب هفت کلی گروه موسیقی میارن سر قبر. و این پول برای چی میدین؟ چرا؟ چند میلیون میدین به 5-6 نفر بیان تار بزنن و عود بزنن و نمیدونم اصلا چی گیر مرده میاد غیر آزار دادن به مرده؟ شما اومدید موسیقی و مطربی رو سر قبر مرده ها جایگزین قرآن کردی، جایگزین استغفار کردی، جایگزین طلب رحمت از پروردگار عالم کردی. هم پریشم یکی به من گفت گو یه جوری هم میان میزنن که خودمون مرده تو قبل به رقص در میاد. جوری میگفت میزنن که چی؟ چقدر این احکام الهی زیباست. حرام کرده قرآن و پیغمبر که شما ثروتتون رو در جایی که نباید خرج بکنید. خب برگردم به اول منبر، نرم، با محبت، با اخلاق، با خانوم حرف زدن تو خونه، با بچه ها، برای اینکه در مسیر دین و اخلاق و آداب بمونن. این بهترین نوع امر به معروفه، بهترین نوعش. و اینکه باز با زبان خیلی نرم به بچه ها که دارن تکلیف میشن و غریزه جنسیشون داره شکوفا میشه، خطرات گناه رو تذکر بدن. این نهی از منکر، نهی از منکر تازیانه نمیخواد، چوبم نمیخواد، دادم نمیخواد، فریادم نمیخواد. نهی از منکرم باید خیلی آروم و نرم باشه و ضررها رو باید براشون شرح داد. ضررها رو واقعا باید شرح داد دیگه، که حرامهای الهی این زیانها رو برای بدن خودت، برای فکر خودت، برای آینده خودت، برای چهار رو دیگه که میخوای زن بگیری، این ضررها رو داره. عزیز دلم، فرزندم، بچه بزرگوارم، امر به معروف، نهی از منکر، انقدر این دو مسئله مهمه که دختر پیغمبر با پهلوی شکسته، با بدن مجروح، با بازوی ورم کرده بلند شد اومد مسجد. شما خطبش و سخنرانیش رو ببینید، اصل محبت تو این سخنرانی موج میزنه. امر به معروف و نهی از منکر رو خیلی ها که گوش ندادن و صدیقه کبرام ناراضی از مردم از دنیا رفت، به جای اون روزا که دلش رو سوزوندن. اما شما شیعه 1500 سال دلش رو شاد کردین. باریکلا. یه موردی که امام صادق میگه مادر ما بسیار شاد میشه، این روایت در کامل و زیاراته، من ترجمه کردم 700 صفحه است. گفتم وقتی منو دفن میکنید این کتابو بذارید رو سینه من. یکی از زیباترین کتابای شیعه درباره ابی عبدالله. اونجا میفرماید، اونجا وقتی بلند میشیم میرین کربلا، وقتی در جلسات ابی عبدالله شرکت میکنین، وقتی گریه میکنین، دل مادر ما شاد میشه. دل مادر اگه یه چند تا شالاتان دل تو سوزوندن، قلب تو آتیش زد. اما ما 1500 ساله مرتب داریم دل تو شاد میکنیم. شاد میشه با شاد. من به بعضی از هیئت ها پیشنهاد کردم، گفتم تو جمادی و ثانی که 20مش روز ولادت صدیقه کبراست، حالا یه نفر نه 10 نفر 20 نفر با هم دیگه جمع بشن پول رو هم بذارن، 18 تا جهازیه کامل، حال جهازیه گرون هم نمیخوام که 500-600 میلیون تومن، یه جهازیه معمولی کامل به تعداد سن حضرت زهرا 18 تا. اینو به خانواده های آبرودار بدین. به این شکلم خیلی دل زهرا شاد میشه. وقتی یه خانواده رو شاد میکنید، یه دختر رو با جازیه دادن شاد میکنید، زهرا شاد میشه. یه روایت دیگه بخونم. امام صادق میفرماد تو جلسات حضرت حسین تا گریه شروع میشه روح مادرم میاد بالا سر مردم. تا گریه شروع میشه، به گریه کنا و به پدر و مادرشون دعا میکنه. این دعا میدونه دیگه جز دعاهای مستجابه، جز دعاهای مستجابه. دختر پیغمبر، روح شما که همه هستی حاضره، همه جا روحتون حاضره. واقعا عاشورا چیکار کرد؟ مخصوصا اون ساعتی که دیدین دارن زنا و بچه ها رو کتک میزنن، تازیانه میزنن. مخصوصا اون وقتی که دیدی تمام چادرها رو دارن آتیش میزنن، این زن و بچه میان بیابانها دارن فرار میکنن، دارن میدونن. حالا نه فقط حضرت زهرا، شما اقلن 50 تا روایت من دیدم که مؤمن در حال احتضار که میره، پیغمبر و ائمه و صدیق کبرا در مقابلش ممثل میشن، یعنی در حال مردن چشمشو که وا میکنه میبینه این 14 نفر بالا سرش مؤمن. اون وقت یعنی پیغمبر و علی و زهرا کربلا نبودن، اینا بالا سر مؤمن میان، بالا سر ابی عبدالله نرفتن. چهار نفرتون یا رسول الله، یا علی، یا حسن، یا فاطمه، چی کار کردین؟ برای ما که روشن نیست که وقتی داشتید تو گودال رو نگاه می کردید بدن ضعف گرفته بود، نفس می کشید، زین العابدین میگه از همه جای بدن خون می زد بیرون. چیکار کردین وقتی دیدین شمر با اون بدن سنگین با دو تا زانو اومد رو سینه ابی عبدالله؟ Yeah. خدایا ما و نسل ما رو از ابی عبدالله جدا نکن، ما و نسل ما رو از این مجالس جدا نکن، ما و نسل ما رو مورد دعای امام زمان قرار بده. خدایا همه گذشتگان ما، معلمامون، پدر مادرامون، خاله هامون، عمه هامون، دایی هامون، عموهامون، رفقامون، اونایی که با ما در این جلسات بودند و گریه کردند و حرفتو گوش دادن، همشونو، منبریا رو، مدها رو، مراجع تقلید و اینایی که نیستن الان تو دنیا، به حقیقت زینب کبرا غریق رحمت و لطفت بفرما. شهدا رو با حسینت محشور کن. شر دشمنان و از سر این مملکت و مردم بردار. خدایا با دست لطف خودت، با دست لطف ولی الله الاعظم، مشکل گرانی رو در این مملکت حل کن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله، به حقیقت ابی عبدالله، مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا بچه های ما رو روز قیامت برای ما آبرو و دلخوشی قرار بده.